گذاری و برنامه ریزی خوبی براشون تدارک دیده بشه، در نهایت انشالله به رونق بخش کشاورزی و بهبود اوضاع کشاورزان خواهد داشت.
انشالله ما هم همین آرزو رو داریم. آقای مهندس هاشمی، اگه بخواید به کیفیت گندم ایرانی از یک تا ده نمره بدید، چه نمره ای رو میدید؟
از یک تا ده فرمودین درست؟
بله بله،
من نمره 8 میدم.
8 به کیفیت گندم، حالا کشورهای دیگه ای که تو این حوزه زبان
زد نمبر وان ها که ده باید بهشون ده.
کدوم کشور نمبر وانه به نظر شما؟
ولی در مجموع و به طور متوسط به کیفیت گندم های کل کره زمین میشه نمره 6 تا 7 داد.
6 تا 7. اون که نمبر وانه کدوم کشور از نظر شما؟
کشورهایی هستن مثل آرژانتین هستن، آمریکا هست، کانادا هست، از کنم قزاقستان هست،
بله.
روسیه هست. اینا کشورهایی هستن که گندم و کیفیت گندم هاشون خوب هستن. بله.
خیلی ممنونم ازتون آقای مهندس هاشمی، امیدوارم شرایط خیلی خوبی برای گندم کاران کشورمون به وجود بیاد، به ویژه در زمینه آبیاری مدرن دولت هم خیلی کمک بکنه که هم منابع آبی زیرزمینیمون هدر نره و همین که کشاورزم با خیال راحت بتونه حالا اون قسمتایی که آبی هست، حالا یه بخشش دیم هم هست، البته اون دیمیا به خاطر شرایط باران، آقای مهندس اینه که بارون نداشته باشیم چیکار میشه کرد؟ یا میشه اونا رو ببریم به سمت آبیاری مدرن؟
با وارد کردن بعضی از موارد از جمله کاشت به موقع، سطح عمق کاشت خوب،
خب،
انتخاب بذر مناسب، از کنم خدمتون کوددهی به موقع و به جا و شخم مناسب، آماده سازی زمین، اینا عواملی هستن که میتونن اندازه این ریسکو پایین بیارم. من ضمناً اگه اجازه بدین که تا یادم نرفته یه توصیه‌ای هم به کشاورزان گندمکار و تمام کشاورزان تولید کننده بکنم.
بفرمایید.
اونم اینه که در برنامه وزیر محترم اجرات کشاورزی که در هنگام اخذ رأی اعتماد به مجلس ارائه دادن، شاه بیت برنامه های ایشون کشت قراردادی بود.
بله بله.
که این حلقه مسعوده بخش کشاورزی ماست که میتونه بازرگانی مشکل بازرگانی بخش کشاورزی را هم حل کنه.
بله.
که انشالله اگه کاشت ما، تولیدات ما، تولید کشاورزی قراردادی، کاشت هم نمیگیم، چون تولید میگیم، به مرغ هم میگیم، به تخم مرغ،
بله،
به
پوشت
سفید، پوشت قرمز، شیلات و تمام فراورده های کشاورزی، انشالله اگه با کشت قراردادی انجام بگیره که ما در حال تدوین بعضی از دستورالعمل هاش هستیم که حمایت هایی از کشاورزان طرف قراردادی، کشت قراردادی باشه، انشالله این باعث خواهد شد که کشاورزان با طیب خاطر، با اطمینان خاطر و کارخانجات خریدار محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی و در نهایت حاکمیت و دولت به امنیت غذایی امیدوار باشه، کشاورزان به فروش بهتر محصولاتشون امیدوار باشند و کارخانجات هم برای تهیه مواد اولیه خوب و به موقع و به حد کافی
انشاءالله
این اتفاق بیفته، همه سود خواهند کرد.
انشاءالله واقعا اینم خیلی اتفاق خوبیه، امیدوارم که زودتر شاهد افتادنش باشیم، کشت قراردادی که شما هم بهش اشاره کردید. ممنونم ازتون آقای مهندس هاشمی.
سپاسگزارم.
دست شما درد نکنه.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.
وقت برداشت خوشه های طلایی و کمباین ها بر سر مزارع حضور دارند تا گندم ها رو از سطح 9000 هکتار از مزارع شهرستان سردشت برداشت کنند.
کاوه کره گندم آبی کاشتیم، الحمدلله گندم ما خوبه، پیش بینی می کنیم که ان شاء الله 80 الی 90 تن از این 11 هکتار گندم برداشت کنیم.
در سال زراعی جاری در شهرستان سردشت 8500 هکتار گندم دیم و 600 هکتار گندم آبی کش شده است. انتظار می رود حدود 6000 تن گندم دیم و 2000 تن گندم آبی برداشت کنیم.
ارقام کش شده و میزان عمل کرد در هر هکتار در مزارع دیم تقریبا 1 تن و در مزارع آبی 3 تن است. مراکز خرید شهرستان و تاجران گندم برای صادرات نیز آماده دریافت گندم های کشاورزان هستند.
طی چند روز پیش بالغ بر 230 تن خرید تضمینی گندم داشتیم. مراکز خرید گندم این شهرستان از ساعت 7 صبح تا زمانی که کشاورزان مراجعه کنند باز خواهد بود. قیمت تضمینی خرید گندم برای هر کیلوگرم طی سال جاری 5000 تومان تعیین شده است.
برداشت گندم در این شهرستان تا مرداد ماه ادامه داشت. در حال حاضر گندم یکی از مهمترین محصولات کشاورزی تولید شده در کشور است که نه تنها بازارهای داخلی را تامین می‌کند، بلکه مازاد آن به سایر کشورهای همسایه، خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.
عصرتون بخیر هموطنان خوبم. تابلوی صادرات رو دارید میشنوید. در خصوص گندم امروز بیشتر داریم با شما صحبت میکنیم. در ابتدای برنامه با جناب آقای مهندس هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور صحبت کردیم. گفتن در 3-4 سال اخیر، حالا غیر از امسال، ما حدود 13 میلیون تن برداشت گندم داشتیم که 11 میلیون تنش نیاز داخل هست و ما بقیش هم نیاز اصناف هست و موارد استراتژیکی که در کشور داره اتفاق میفته. میخواییم با جناب آقای دکتر حسین یزدجردی، رئیس محترم کانون صنایع آرد کشور صحبت بکنیم در خصوص صنایع تبدیلی وابسته به گندم. آقای دکتر یزدجردی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. ابتدا بریم سراغ کیفیت گندممون. آقای دکتر یزدجردی، با توجه به اینکه حضرت عالی در صنعت آرد کشور فعالیت دارید، فکر میکنم خودتون هم تولید کننده ی آرد باشید، درسته؟
همینطوره. بله.
و میدونید که چقدر تاثیرگذار خواهد بود کیفیت گندم در اینکه ما یه آرد خوب رو تحویل حالا چه نونوایی ها بدیم، چه بخش های دیگر خصوصی که دارن فعالیت های صنفی انجام میدن. آقای دکتر، شرایط کیفیت گندم ما چگونه است؟
عرض میکنم که همونجور که شما فرمودید، تایید فرمایش شما، یکی از مهمترین عوامل کیفیت آرد و نان کیفیت گندمه.
بله.
یعنی شما اگر که مدرن‌ترین تکنولوژی هم داشته باشید، بهترین خبره های صنعت رو هم داشته باشید، در گندم ضعیف به شما بدن و گندم مرغوب رو به شما ندن، شما نمیتونید آرد مرغوب تولید بکنید.
بله.
وقتی گندم مرغوب بود، وقت اون دو تا مطلب هم به کمک گندم مرغوب میاد و میشه یه آرد خوبی رو تولید کرد. متاسفانه ما گندم کیفی در کشور زیاد تولید نمی کنیم. خوزستان، خوزستان ما و گلستان ما و احیانا فارس و ایلام، سایر نقاط کشور از گندم کیفی خوبی برخوردار نیست.
چرا آقای دکتر؟
ببینید، اقلیمه مثلا فرض کنید در بخشای غربی کشور، زنجان، اینجا گندم های خیلی کیفی تولید نمیشه. مثلا که آب و هوا میذاره، بارندگی، نور خورشید، این چیزایی که در کیفیت گندم اینا رو کشاورزا بهتر میدونن. به هر صورت این چیزی که مرکز پژوهش غلات تحقیق کرده، ما حدود 30% گندم کیفیه و 70% مابقی متوسط و رو به پایینه، کیفیت پایینی داره.
یعنی دلیل اصلیش همون اقلیمه؟ آیا کار دیگه نمیشه انجام داد؟
البته ببینید، دارن روی اقلام که کشت میشه، دانه هایی که قرار کشت میشه رو اونام کار میکنن، ولی به هر صورت اقلیم مهمتره. نه ایران، همه جای دنیا همینه.
درسته.
اقلیم و آب و هوا مهمترین بخش تولید گندم مرغوبه. خاک و آب و هوا.
بله. پس یعنی اگه ما بذر خیلی خوبی هم داشته باشیم، بازم نمیتونیم. اگه اقلیممون اون اقلیم نباشه نمیتونیم.
سازمان اصلاح نباتات داره روی بذرهای متفاوت کار میکنه. حالا البته خیلی ساله، سالهای مدیدیه، شاید بیش از 50-60 ساله که داره روی این کار میکنه. البته موفقیتایی هم داشته، ولی نتیجتا همینه که من الان خدمتتون عرض کردم. من از ذریعه
درسته. چه آب و هوایی رو میطلبه گندم این که شما میفرمایید آقای دکتر یزدجردی؟
اقلیم خوزستان ما به دلیل خاک خوبی که داره و آب و هوایی که داره و آب فراوانی که حتی معمولاً، حالا امسال رو بگذاریم یه سال
پشتاری
هست اونجا، مثلا خب خیلی مرغوبه. گلستان ما بیشتر گندمش هم دین کاشته میشه به دلیل هم خاک، هم اقلیم و هم بارندگی های مناسبی که داره، گندم کیفی خوبی داره. اخیراً ایلام ما از استانایی که جدیداً به بخش گندم کیفی ببسته، گندم بسیار خوبی رو تولید میکنه. فارس که از قدیم انبار خلد ایران بود،
بله،
متاسفانه سالهای اخیر همش با خشکسالی مواجه بوده. به علت کمبود آب میزان برداشت بسیار کم شده، ولی معمول گندمی که برداشت میشه از کیفیت مناسبی برخوردار.
خب اینا که حالا کیفیتشون رو به پایین هست بیشتر صرف چی میشه آقای مهندس؟ یعنی بازم صرف نان و اینا میشه؟
ما اصولا گندم که نعمت خداست و بهش نمیشه گفت که بعد
بله
منطقه یه نکته هستش. از سال 1160 که گندم در انحصار دولت قرار گرفته، این اختلاط به خوبی انجام نمیشه. ما میتونیم از گندم های مرغوبی که در کشور داریم و گندم های متوسط و ضعیفی که داریم در کشور تولید میشه، از اختلاطشون به هر صورت یه آرد قابل قبولی رو دید بکنیم. ولی متاسفانه آسیابان ها این اختیار رو از دست دادن. یکی از هنرهای آسیابانی اختلاط گندمه که این از اون از بین رفته، چون هر سیلو هر گندمی که داشته باشه به کارخونه ها میرسه و این هنر اختلاط رو از آسیابان ها سلب کردن. ولی در شرایطی که ایشالله اوضاع نرمال بشه، ما بتونیم از این انحصاری که بی دلیل بر زنجیره گندم آردونان چه حدود از سال 60 از زمان جنگ برقرار شده، به دلیل جنگ برقرار شد، حالا که علت اصلی از بین رفته، سالها میگذره و هنوز این انحصار برداشته نشده. اگه ایشالله این انحصار برداشته بشه، برای سوبسید یه فکر دیگه ای بکنن، بیشه این که سوبسید رو به گندم بدن، یه نحوه دیگه ای به مردم بدن و ما بتونیم یه بازار آزاد و رقابتی داشته باشیم، احتمالاً گندم ضعیف همون هم خیلی به درد میخوره.
خب شاید به خاطر خود
گندم ضعیف استفاده هایی هم ده. مثلا ما برای بیسکویت همون سورم بعد از گندم ضعیف
استفاده بکنیم. خب یه موضوعی هم هست آقای دکتری از جردی، کاملا درست میفرمایید این که از این حالت در بیاد شرکت های خصوصی کاملا در دست بگیرن، اون بازار رقابتی ایجاد بشه، ولی به عنوان اینکه چون یه کالای استراتژیک به شمار میره، به همین خاطر شاید یه دلیلش این هست که میخوان نرخش افزایش پیدا نکنه، بالاخره مردم بتونن از پس خریدش بر بیان. نه الان ما یه سری خانوارها رو داریم که
واقعا اول انقلاب مثلا اون سال 60 نون سنگک بوده 1 تومن.
بله
به مردم میگن نون ارزونه، ولی شما الان 5000 تومان گن، به نظرم نرمالش 5000 تومان گیر میاد توی سطح کشور. نون ارزون نیست. اون سوبسیدی که ما میدیم و انحصاری رو که بر این زنجیره گندم آردونان حاکم کردیم، همش صرف سوء مدیریت، رانت، فساد و غیره میشه. خیلی بخش کمش به مردم میده.
خب همون اگر که اگر به قول شما این یارانه تو جیب مردم بره برای خرید نان، مشکلی نیست، ولی مسئله اینه که تو جیب مردم نمیره. مردم باید با همون تورمه مثلا قیمت 10000 تومان نونو بخرن.
همینطوره، از گندم بگیرید، از کارخونه های آرد بگیرید، از نان بگیرید، از حاکمیت بگیرید، همه با این رانت و فساد الان عجین شدن و ازش استفاده میکنن. اون چیزی که از گلوی مردم ایران پایین میره این 30-40000 میلیارد تومانی نیست که برای نان دولت داره سوبسید میده. سوء مدیریت در شفت فساد رانت یه بخش بزرگش از گلوی مردم پایین میره. این هم با شفاف سازی کاملا قابل حل. بارها ما طرح برنامه بردیم، متاسفانه گوش شنوایی که وجود نداره دیگه.
حالا امیدواریم که امیدواریم در شرایط و در حال دولت جدید اتفاقات بهتری بیفته. آقای دکتر یزدی، ما در حوزه صنایع تبدیلی، صنایع آرد کشورمون حرفی برای گفتن داریم؟ حالا میدونم که یه بخشش وارداتی هست، یعنی یه سری از کارخانجات آرد ما گندمشون رو از روسیه وارد میکنن، سعی میکنن هم آرد خوب دست مردم بدن، هم دست نونواها، هم سایر اصنافی که نیاز به آرد دارن برای تولیداتشون. حالا انواع نونها رو ما داریم در کشور دیگه. ما الان در حوزه تولید آرد مشکلی نداریم چه از نظر ماشینالات و اینها؟
همش مشکله. اولا من خدمتتون عرض کنم هیچ کارخونه گندم وارد نمی‌کنه، به دلیل همون انحصاری که عرض کردم. گندمی هم که از روسیه وارد میشه در انحصار دولت، خود دولت وارد می‌کنه. هیچ کارخونه‌ای حق این که برای گندم مصرفی داخل کشور گندمی رو وارد کنه از کشور خارجی نداره. البته برای صادرات یه موقعی اجازه رو داشتن. من عرضم خدمت شما اینه که ما قابلیت زیاد داریم. حدود 400 تا کارخونه آزادی کشور داریم. حدود 28 میلیون تن ظرفیت ایناست. مصرف کشور ما حدود 11 میلیون.
یعنی
15 میلیون تن ما ظرفیت خالی داریم. اون وقت کشورهای اطرافمون، حالا من امیدوارم که جنگ تو همه این کشورها تموم بشه. هیچکی نمیخواد به خاطر جنگ کاسبی بکنه. اما به هر صورت شرایط موجودی که شما میبینید، عراق، افغانستان، یمن، سوریه، همه این کشورها آرد میخوان و ما بهترین موقعیت برای صادرات آرد به چند سال اخیر داشتیم. متاسفانه اونم موفق نبودیم.
ما شرایط صادرات آرد رو داریم دیگه، درسته؟
100% داریم. میگم هم تکنولوژی رو داریم، هم کارخونه‌شو داریم، هم شرایطمون از نظر نزدیکی به کشورهایی که آرد مورد نیازشونه بسیار عالیه. متاسفانه اینم گنجری مقفولیه که باز اجازه پیدا نمیکنه صنعت آرد که درش فعالیت درست.
اگه بخواید به کیفیت آردی که داریم تولید میکنیم امتیاز بدید، حالا حضرت عالی تولید میکنید، همکاران دیگه‌تون تولید میکنن، از 1 تا 10 چه امتیازی رو میدید؟
ببینید، با تعجب اینکه الان یه بخشی از گندم ما وارداتیه، توسط دولت داره توضیح میشه به این کار در نظر کیفیت گندم بد نیستیم، کیفیت آرد ما فکر میکنم نمره 8 تو حتما بگیره هستن.
و حالا کشورهای دیگه‌ای که تو این زمینه با شما رقابت میکنن چی؟
قطعا اونا کیفیتشون بالاتره، ولی اگر زمینه اجازه رقابت رو به ما بدن، ما میتونیم 10 رو نمره 10 رو به اونا بدیم، چون گندمش خودمون وارد میکنیم. آها. خودمون انتخاب میکنیم، میدونیم چه گندمی رو بیاریم و چه آردی تولید کنیم که محصول مشتریای کشورهای همسایه‌مون.
معمولا گندمی هم که به ایران وارد میشه در این حوزه به کار برده میشه، چه گندمی از کیفیت خوب داشته باشه، از کدوم کشوره؟
ببینید، الان در شرایط فعلی که تجارت ما یک خود دوستار مشکله، کشورهای شمالی ما بهترین منبع هستن، هم تجارت باشون سهلتره،
هم
گندم خوبی دارن.
بله.
روسیه و قزاقستان و ازبکستان و اینا کشورهایی هستن که میشه ازشون گندم خرید.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم از اطلاعاتی که به ما دادید آقای دکتر یزدجردی. انشالله که موفق باشید، عصر خوبی داشته باشید. با شما خداحافظی.
ممنون شما، منم خداحافظی.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
تابلوی صادرات. یک شنبه و سه شنبه ساعت 16 از رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم از پیامکایی که برای ما ارسال کردید. بهتون گفتیم چه غذایی رو بیشتر با گندم درست میکنید، برامون ارسال کردید به 3036-37. گفتید که سمنو رو خوب نوشتید. یه شنونده ای نوشته که گندم بریان، گندم و شیر، گندمک. کامران از سرخس نوشته انواع نان رو برامون ارسال کردید و نوشتید. گفته که گندم و شیر رو وقتی مخلوط بکنیم به ویژه سوپش خیلی خوشمزه میشه. در خصوص کاشت گندم محلی گفتید آیا حمایت میشه یا حمایت نمیشه، بعد حتما به سازمان جهاد کشاورزی منطقتون مراجعه کنید. خب خیلی ها نوشته گندم خوزستان بسیار عالیه، هیچ جا به پای گندم خوزستان نمیرسه. ممنونم ازتون. اگه برسم بازم پیامکاتون رو میخونم. حالا بریم یکی دوتا خبر خوبم براتون بگیم.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانش قابل ستایش ایده ای نو دارند. در خبر خوب،
از سهم 25% پتروشیمی ها از صادرات غیر نفتی بگم. با کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه صادرات نفت ایران، توجه به صادرات غیر نفتی برای افزایش ورود ارز به کشور مورد توجه قرار گرفته. این رو مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفته. گفته که سهم محصولات پتروشیمی در صادرات غیر نفتی ایران افزایش پیدا کرده. صادرات غیر نفتی محدوده وسیعی از محصولات شامل محصولات معدنی و کشاورزی و پتروشیمی هست و گفتن که مجموع درآمد کشور از صادرات غیر نفتی حدود 35 میلیارد دلاره که 9 میلیارد دلارش سهم محصولات پتروشیمیه و گفتن درآمد 9 میلیارد دلاری هم در حالی محقق شده که پیش بینی ما از درآمد حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی برای سال گذشته 12 میلیارد دلار بود که به دلیل کرونا و کاهش قیمت‌ها عملی نشد. اگر ما حدود 12 میلیارد دلار رو داشتیم جای 9 میلیارد دلار. خب بریم یه ستاره اقتصادی بشنویم، بعد دوباره همراه شما خواهیم بود. اگر رسیدیم یکی دو تا خبر خوبه دیگه بهتون میگم.
پرورش آبزیان با شیوه نو.
تکنیکی که اینجا استفاده میشه به نام تکنیک بدون تعویض آب یا بیوفلاک تکنولوژی هست.
این سیستم بروز و پیشرفته دنیاست.
آقای زارعین کارآفرین مهرزی با سازه‌های ارزان قیمت برنامه‌ریزی خوبی برای انجام کار پرورش آبزیان انجام داده.
سازه اطراف استخر ما میل گرده و داخلش هم از ژئوممبران ساخته شده که کاملا ضد آب و عمر مفید خیلی بالایی داره.
استفاده از این سیستم باعث شده علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، زمینه تولید ماهی بیشتر هم فراهم بشه.
ظرفیت هر استخر کوچیکای ما حدودا 18 تا 20000 لیتر 500 تا ماهی داخلش پرورش میده، ولی قابل ارتقا تا 1500 تا بچه ماهی در داخلش هست.
این سیستم در حد 99% فضای آب صرفه‌جویی داره.
از دیگر مزیت‌های این روش کاهش واردات نهاده‌های آبزیان هست.
در حقیقت ما با تولید غذای طبیعی در این تانک‌ها هزینه غذا رو در برای پرورش دهنده پایین میاریم.
پیش‌بینی میشه که انشالله با توجه به هزینه‌های کمی که داره برای اجرا و تولید بالا و بهره‌وری بالا، توسعه قابل ملاحظه‌ای داشته باشه انشاءالله.
در این روش پسماندهای غذایی، فضولات ماهی‌ها و مواد دفعی دیگر در آب تصفیه می‌شود و آب پس از هوادهی به استخرهای پرورش برمی‌گردد. سرمایه گذاری در صنعت پرورش ماهی گامی مؤثر در توسعه اقتصادی و فرار از اقتصاد تک محصولی است.
خب صنعت ماهی یا حالا پرورش آبزیان هم ارزاوری بسیار بسیار خوبی خواهد داشت. اتفاقا تو برنامه تابلوی صادرات به آبزیان اشاره کردیم و صادراتی که ما به اکثر کشورها داریم تو این حوزه، به ویژه پرورش ماهی در قفس، به موفقیت‌های خیلی خوبی دست پیدا کرده کشور عزیزمون ایران. یه خبر دیگه هم براتون بگم دوستان شنونده، و اونم صادرات سالیانه 300 میلیون دلاری لوازم خانگی هست. خدمتون عرض بکنم که مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفته مقرر شده به منظور توسعه صادرات محصولات با محوریت انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، جلسات پیگیری و تدوین برنامه صادرات به عراق و بررسی راهکارهای مناسب و ارائه شده رو در سه بخش لوازم خانگی با اندازه بزرگ، متوسط و کوچک رو برگزار بکنیم، و گفتن که تغییر شیوه ورود به بازار با رویکردهای میان مدت و بلند مدت، استفاده از ظرفیت مرکز تجاری ایران در سلیمانیه و حالا یه سری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در عراق، استفاده از ظرفیت مناطق آزاد ایران و عراق و شرکت‌های چند ملیتی برای تولید مشترک، تسریع در ایجاد شرکت مدیریت صادرات لوازم خانگی، استفاده از ظرفیت رایزنی بازرگانی که خیلی مهمه در زمینه شناسایی شرکای تجاریمون، توجه دقیق به سلیقه‌های مصرف کنندگان کشورهای همسایه به ویژه کشور عراق، از جمله مهمترین راهکارهای توسعه صادرات محصولات لوازم خانگی به عراق هست. ظرفیتش هم گفتن در 5 ماهه نخست امسال به 59,300,000 تن و ارزش 34 میلیارد دلار رسیده که با تراز 1 میلیارد دلاری مثبت، سهم صادرات 45,500,000 تن به ارزش 17,661,000,000 دلار و سهم وارداتمون هم 13,800,000 تن کالا به ارزش 16,631,000,000 دلار بوده. بالاخره تراز تجاریمون تو این حوزه مثبت بوده. این اتفاق بسیار خوبیه. ممنونم از تک تک شما عزیزان شنونده. بازم یه شنونده نوشته عاشق قلقل شوشتر خوزستان، حالا اسپلم کردن، یعنی انگلیسیش هم برامون نوشتن که اشتباه نگیم. ممنونم ازتون، گفتن خیلی خوبه. دلمه برگمو شل بلغور شل بلغور، حالا نمیدونم این چیه، احتمالا شاید اون رو داخلش قرار میدن. بعد گفتن درباره پرایدم یه برنامه بذارید، درباره پرایدم گفتن یه برنامه بذارید. خود رو منظورش، حالا منظورشون پرایده. اتفاقا این موضوع رو چند وقت پیشا گفتم، حالا فرصت نمیشه، در خصوص اینکه واردات یه سری خودروها آزاد میشه به کشور، توی مجلس هم تصویب شده، گفتم یه خبره، حالا بر بعضیا خوبه، بر بعضیا همچنین شاید خیلی خوب نباشه، به مزاقشون خوش نیاد. سعی میکنیم یه روز به خودرو بپردازیم. از همراهی تک تک شما سپاسگزاریم. با تابلوی صادرات بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. بدرود.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ وجودم.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر چون جزئیات مهم است.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
مسئله این هدایت نقدینگی که من یه بار دیگه هم در مرکز عمومی گفتم، خصوصی هم به مسئولین مکرر گفته شده، این که ما این نقدینگی موجود رو هدایت کنیم به سمت تولید. من البته در سال 97 تو همین جلسه هیئت دولت گفتم که یک هیئت شبانه روزی متخصص معین بکنید که بنشینن و برای روش‌های جستجو از مدیریت نقدینگی، این نقدینگی موجود باید مدیریت بشه و هدایت بشه به سمت تولید. کار آسونی نیست، کار مشکلی است، روش‌های ویژه‌ای لازم داره و من گفتم یه هیئتی بنشینن و این کار رو انجام بدن. من نمیدونم این هیئت تشکیل شده یا نشده، به هر حال اگر نشده باز هم زمان باقی است و انشالله این کار انجام بگیره و تا اینکه انشالله نقدینگی موجود سرازیر بشه به سمت قسمت واقعی اقتصاد و به تولید برسه. این هم یک موضوع. مطلب دوم این است که سرمایه گذاری رو تشویق کنیم، چون سرمایه گذاری عمدتاً باید به وسیله بخش خصوصی انجام بگیره. دولت صرفاً در اون جاهایی که بخش خصوصی یا نمیتوانه یا رغبتی نداره یا بازدهی برای بخش خصوصی نداره میتوانه سرمایه گذاری کنه. سرمایه گذاری رو بخش خصوصی باید انجام بده. بخش خصوصی هم امروز امکانات داره، یعنی امروز پول در کشور کم نیست. میبینید دیگه بحث نقدینگی و چند برابر شدن نقدینگی سر زبان هاست. بنابراین پول هست، باید سرمایه گذار تشویق بشه به سرمایه گذاری. تشویق هم راه های مختلفی داره. راه هاییست که برای کسی پنهان نیست، مشکلات مالیاتی برطرف بشه، مشکلات مجوزها برطرف بشه، تسهیلات بانکی مشکلاتش برطرف بشه. اینا کارهاییست که همه بلدن. باید بنشینید اهتمام کنید انشالله این تشویق ها انجام بگیره. این هم یک مسئله است.
هشتگ خبر.
ساعت 17 اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. ضرورت تفکیک بخش کسب و کار از حاکمیت. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تغییر و اصلاح بخش